میخواییم راجع به یکی از فناوری های نوین صحبت کنیم و گفتگو میکنم با دکتر بهرامپور، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، مؤسس مرکز تحقیقات مهندسی کوانتوم و فناوری های فوتونیک دانشگاه شریف و مؤسس مدرسه علم و فناوری کوانتوم سایکت دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر بهرامپور، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر، برای امثال من که واقعا اطلاعی اصلا از فیزیک و فناوری نوین نداریم، کوانتوم چی اصلا؟
سلام دارم خدمت سرکار لیو، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم، متشکرم.
به سر فیزیک کوانتوم یا مکانیک کوانتومی که پایه فیزیک کوانتوم هست، در واقع با ساختارهای بسیار ریز مثل اتم و اینا شروع شد.
بله.
پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 فیزیک کلاسیک که با مکانیک نیوتونی و الکترومغناطیس ماده از ماکسول شروع شده بود.
بله.
به بنبست‌های خورد. سه تا بنبست جدی خورد. یکی اصلا وجود اتم رو نمیتونست توجیه کنه. به این دلیل که الکترون اگه قرار دور اتم هسته پروتون و نوترون به چرخه شتاب داره و فیزیک کلاسیک میگو باید تابش بکنه، اگه تابش بکنه الکترون در دل هسته به اصطلاح سقوط میکنه.
درست.
بنابراین بعد در حبوبی منهای 9 ثانی باید اتم از بین نره و در حالی که میبینیم دنیا وجود داره، من و شما الان وجود داریم، ما از اتم و مولکول و خلاصه این ساختارهای پیچیده درست شدیم و هستیم. به صلاح الکترون ها سقوط نکردن و از بین نرفتن. این نوع فیزیک کلاسیک نمیتونست این وجود رو توجیه بکنه و چندین مسئله دیگه مثل تابش جسمی و غیره. خب دانشمندا یه فیزیک به این فکر افتادن، البته اون موقع بیشتر ریاضی دونا و فیزیک دونا خیلی قابل تفکیک نبود.
بله.
ریاضی دونا و فیزیک دونا به این فکر افتادن که خلاصه این مثال حل بکنن. گفتم همیشه یه آدم عالم دنبال مسئله هست، یعنی موقعی که مسئله گیرش میاد خیلی خوشحال میشه، موقعی هم حل میکنه خیلی خوشحال میشه.
درسته.
آره، این خلاصه جای خوشحالی فراوانی برای دانشمندان اوایل قرن 20 بود، پایان قرن 19. مکانیک کوانتومی درست شد به اصطلاح که این پدیده ها رو که فیزیک کلاسیک نمیتونه توضیح بده توضیح بده. بنابراین با ساختارهای ریز یعنی اتم و ساختار اتم شروع کرد و بعد با توسعهش متوجه شدن که نزد کوچکترین ذرات سازنده الکترون و پروتون و نوترون نیستن، رفت سراغ ذرات بنیادی و خلاصه دامنه کار به جای خیلی وسیعی کشید. از اون طرف فیزیک دونان دنبال این بودن که طوری بسازن که نه فقط برای ذرات ریز جواب بده، برای همه فیزیک جوابگو باشه. و کم کم مکانیک کوانتومی به اصطلاح یک ساختار پیدا کرد که بتونه تمامی فیزیک از به اصطلاح ساختارهای زیر اتمی تا ماکروسکوپی که برای ما قابل لمس در هست اینا رو توضیح بده. این دانش اوایل قرن بیستم شروع شد توسعش، هنوزم که هنوزه بیشتر توی فهم مطالب علما دارن کار میکنن و پیش میبرن علم مکانیک کوانتومی.
بسیار عالی، بسیار عالی، متشکرم دکتر بهرامپور. دکتر بهرامپور، ما در خبرها داشتیم که در سال جاری مرکز ملی آفرینش فناوری های کوانتومی در پارک پردیس ایجاد میشه و در شوره کار هم ظرفیت جذب 100 نفر فناور برتر رو خواهد داشت. الان وضعیت کشور ما از نظر علم کوانتوم در چه جایگاهی هست؟ شما خودتون در یکی از بهترین دانشگاه صنعتی کشور در مرکز تحقیقات مهندسی کوانتوم در واقع هم مؤسس هستی، هم فعالیت کنید. الان وضعیت کشور ما چطوره؟
کشور تقریبا میشه گفت که توی علم هیچ وقت به خصوص توی قرن گذشته به صلاح توی ترویج دانش عقب‌ماندگی نداشته. یعنی شما مثلا نگاه میکنی از بعد تأسیس دانشگاه تهران ایران و که دیگه الان بیش از 30 سال ازش میگذره و دانشگاه صنعتی شریف که از سال 44 تأسیس شده دانشجوی فیزیک شکل گرفته و یکی از مواد درسی محکم هم توش مکانیک کوانتومی بوده. بعد با توسعه دانش کوانتوم توی دنیا مرتب اینجا درسایی که به اصطلاح لازم بوده تدریس شده، مثلا خود مکانیک کوانتومی، نظریه میدانهای کوانتوم و اخیراً بیشتر درسایی مربوط به تکنولوژی کوانتومی مثل مخابرات کوانتومی، کامپیوترهای کوانتومی ابررسانه‌ای، کامپیوترهای کوانتومی فوتونیک، کنترل کوانتومی و خلاصه مطالب فناوری کوانتومی هم خب اخیراً بهشون توجه ویژه‌ای شده. البته فناوری‌های کوانتومی که به صلاح الان خیلی مورد توجه شده قرار گرفته بیش از چند دهه ازش نمیگذره، یعنی هنوز به قدر نرسیده، دو سه دهه بیشتر ازش نمیگذره. در نتیجه ما توی کشور به لحاظ ترویج دانش همه علوم به خصوص توی کوانتوم عقب‌موندگی نداشتیم.
بسیارم عالی و واقعا این رو مرهون زحمات اساتیدی، چون شما میدونیم که عمر خودتون رو در راه علم آموزی و همچنین گسترش علم و به ویژه فناوری های نوین که هر چقدر جلوتر میریم بیشتر به اونها نیاز داریم گذاشتین. خدا قوت میگم به شما دکتر بهرامپور بزرگوار. آی دکتر، چون بحث کوانتوم یه بحث برای خود من، میگم من اولش هم گفتم که من دانش فیزیکی ندارم، ولی بسیار جالب بود. اگر موافق باشه در روزهای آینده با شما باز هم صحبت رو ادامه بدیم که قدری بیشتر با کوانتوم و کاربرد اون آشنا بشیم. ممنونم از شما. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار. در رابطه با فیزیک کوانتوم صحبت کردیم. دستاوردهای بزرگی که کشور ما داشت و فناوری‌های نوینی که در کشور ما همگام و همپا با سایر نقاط جهان به یاری و مدد دانشمندان و پژوهشگران به جلو حرکت می‌کنه. ما می‌توانیم.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
این
حرفا
رو باور
نکن. وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان پذیر
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن در یه دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است من اینجا نوشتم تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته قدرتمند شریف، شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
خب یکی از دستاوردهای خیلی مهم معمولا در بخش سلامت هست و اینکه چقدر عملهای سنگین و عملهای پیچیده با موفقیت انجام میگیره. در همین رابطه گفتگو میکنم با دکتر محمود شبستری، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رابطه با پخش 20 عمل قلب زنده از اتاق عمل بیمارستان امام رضا علیه السلام در کنگره قلب کاسپیان. آقای دکتر شبستری، عرض ادب و احترام خدمت شما. متشکرم، ممنونم. آقای دکتر، خیلی خبر جالبی بود که پخش 20 عمل قلب زنده رو شما داشتین در بیمارستان. بله بفرمایید. خواهش
بله به نام خدا. بله همزمان با ایام عید فطر ما برنامه کنگره جهانی قلب رو داشتیم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با کمک آستان قدس رضوی و محل عمل هم در و گرد همایی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.
بله.
این برنامه کلن به زبان انگلیسی اجرا میشه چون برنامه مدون جهانی برای آموزش آخرین دستاوردها و تکنیک های قلب و تکنولوژی های قلب، تکنولوژی قلب، قلب رو تو دنیا. بنابراین جزء برنامه آموزشی که عملا به شکل زنده و لایو انجام میشه و منتقل میشه به سالونی که 1000 نفر تقریبا شرکت کننده داره داخل خارجی، و همزمان که عملا انجام میشه سوال و جواب هم به شکل کاملا فعال انجام میشه و این 20 عمل امروز صبح که خدمت شما هستیم به اتمام رسید، 20 عمل و همه با موفقیت. و آخرین عمل های بروز بود که در دنیا این عمل ها انجام میشه و خب طبیعتا هم عمل رو خود پزشکان ایران انجام میدادن و خب اساتید برجسته خارجی که از 13 کشور تشریف آوردن در بحث و گفتگوها شرکت داشتن. بسیار بسیار آموزنده و عالی.
بسیار عالی. دکتر شبستری، آیا امکانش هست کسی مثلا بخواد فیلم عملها رو ببینه، دانشجویان، کسانی که نتونستن؟ بله. از این فرصت استفاده کنن؟
فعال تو آپارات پخش میشه.
بله.
همین الان اگر آپارات رو بزنیم تحت عنوان کسپیان CSI 2024 در حال پخشه و سخنرانی ها و چون تا ظهر امروز ادامه داره.
بله.
قابل پخشه و تا ساعت 12 به شکل لایف خواهد بود، منتها در سایت کنگره تمام این فیلم ها و تمام سخنرانی ها رو میشه دید، منتها زبان عرض کردم رسمی چیزی که چون بخاطر اینکه در داخل خارج پخش میشه به زبان انگلیسی هستش.
بسیار همالی، متشکرم از شما دکتر شبستری، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ممنونم از شرکت شما در گفتگو. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا.
جوانان این مرز و بوم در هر عرصه‌ای، در هر علمی و در هر فنی سرآمد، زبان زد، همگام و همپا با آخرین دستاوردهای جهانی.
لحل جوون من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی.
در رابطه با دستاوردهای مختلف گفتیم، از علم و فیزیک کوانتوم تا عملهای جراحی قلب طبق آخرین فناوری‌های دنیا که به صورت زنده و مستقیم پخش شدن و همه کسانی که حالا یا خودشون دانشجو هستن در این رشته دوره تخصصی رو می‌گذرن یا اصلا براشون جالبه بدونن که این عملهای قلب چطور بوده، در سایت ها موجود هست، میتونید ببینید. در این حال راجع به سلامتی هم حرف زدیم. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی روزنه رادیو گفتگو. در این برنامه گفتیم که جریمه‌های رانندگی هنوز افزایش پیدا نکردن و هنوز ابلاغ نشدن، اما افزایش 4-5 برابری پیش روی همه متخلفین. علی‌رغم همه قوانین و همه جرائم در رابطه با تبلیغات، فروش و مصرف دخانیات، اما مهمترین و اصلی‌ترین رکن همچنان فرهنگ سازی. رادیو گفتگو، برنامه روزانه با موضوعات علمی، فناوری، اقتصادی و شماره تلفن 162 برای شما، برای اینکه نظرتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. نشست مشترک کتابخانه های ملی برای افزایش سطح و ارتقا و فناوری های نوین در زمینه کتاب و کتابخانی. خیلی سریع میخواییم ببینیم که چی کار کنیم، چه نوشیدنی بخوریم، برای این که بتونیم با گرما مقابله کنیم، نوشیدنی مجاز هم باشه، یعنی ضرر نداشته باشه برای ما. دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر ایمانی عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، خودتون از چه نوشیدنی استفاده میکنید؟ دیگه خودتون متخصص تغذیه، ما هم همون کارو کنیم.
بله. خب به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خب ببینید، در مورد حالا فصل گرما که میشه که چه نوشیدنی بعد استفاده کرد، خب ما بهترین نوشیدنی که داریم واقعا همون آب هست، یعنی چیزی جز آب نمیتونیم مثلا بگیم تو نوشیدنی. حتی خب درسته اگه در زمان گرمازدگی باشه، یعنی درجه حالا الان زمانی نیستش که در دمای هوا بالا باشه، ولی وقتی به سمت فصل تابستون میریم و تعریق ما زیاد میشه، به خصوص افرادی که در حالا هوای گرم فعالیت فیزیکی دارن یا تعریق زیاد دارن، در اونجا دیگه فقط شاید آب خالی کافی نباشه. اگر کسی خب تعریق زیاد نداشته باشه، آب کافی هست. ولی همونطور که اشاره کردم، در افرادی که تعریق زیاد دارن یا گرمای زیادی مواجه باش هستن، آب میوه یا آب میوه رقیق شده میتونه یکی از منبع‌های خوب باشه. اینو در نظر بگیریم که وقتی ما تعریق زیادی داریم از طریق حالا عرقی که از بدن داره دفع میشه، مقدار سدیم، یعنی سدیم و پتاسیم داره از بدن دفع میشه همراه با آب. و بعضی از افراد، به خصوص افرادی که ورزش میکنن در حالا فصول گرم سال، میان وقتی که تعریق زیادی دارن فقط آب زیادی استفاده میکنن. خب آب بدن تامین میشه، ولی سدیم و پتاسیم تامین نمیشه و این باعث میشه وقتی فعالیت بدنی رو ادامه میدن، این حالت درد در ناحیه شکم رو داشته باشه. برای همین برای این افراد توصیه میکنیم یا بیان یا آب میوه طبیعی به صورت رقیق شده استفادهش کنن. یعنی اگر ما 500 سی‌سی یا نیم لیتر مثلا میخوای اون ظرف رو در نظر بگیریم، نصفشو آب میوه طبیعی بذاریم، نصفشو مثلا آب در نظر بگیریم. یا اگر نه، این برای اون سخت بود، اونایی که میگن فعالیت بدنی دارن، میتونیم ما این دوتا ملح رو به صورت طبیعی خودمون اضافه کنیم. مثلا در یک لیتر آب یا بذاریم مثلا لیمو ترش بزنیم، اندازه یه نصف قاشق چای خوری مثلا نمک و اون آب بزنیم، درست؟
بله.
این انجام بدیم. حالا خیلی دیگه هم اگر خواستیم یه کامل درست باشه، حتی میتونیم یه قرص جوشان منیزوم بهش بزنیم. این به خصوص برای افرادی هستش که فعالیت فیزیکی زیاد دارن یا ورزش میکنن در هوای گرم، این میشه حالت یه نوشیدنی ورزشی میشه. ولی در حالت عادی اگر هوا گرم نباشه، اینا با آب از همه نوشیدنی ها بهتر هستش و هیچ نوشیدنی جای آب رو نمیتونه برای ما بگیره.
خیلی خوبه دکتر. پس ترکیب آب، لیمو، نمک، آب، حالا دیگه اگه خواستیم خیلی به بدنمون احترام بذاریم، خیلی ورزشکار بودیم، یه قرص جوشان منیزیم، درسته؟
بله. و یه فیزیکی هست، اگر کسایی که مثلا فعالیت میکنن، بله، مثلا عسل در حد مثلا یه قاشق غذاخوری، حالا عسل هم به این آب اضافه کنیم، یا اگر عسل نبودش، یا مثلا 15 مثلا اندازه 15 گرم که همون یه قاشق غذاخوری میشه، و مثلا شکر بهش اضافه کنیم.
خیلی خوبه. داشتم فکر می‌کردم که این خیلی ترکیب خوبیه و اون مشکلی که میگم ما آب میخوریم، خیلی آب خوردیم، حالت تهوع گرفتیم، این برطرف میکنه.
کاملا درست
هستش. دکتر ایمانی، من میخوام یه سوال یه دقیقه از شما بپرسم. این دیتاکس که خیلی امروزا میگن و چند تا پره میوه میدازن توی آب و اینا، خوبه بعد اصلا ویتامین خاصی به بدن رو میرسونه یا نه همون آب حالا مزه عوض شده؟
ببین، ما هنوز چیز یعنی منبع علمی موثقی نداریم که مثلا آره به قول شما میان مثلا اون ور میدارن یه چند تا تیکه لیمو داخلش میذارن یا نعنا داخلش میذارن یا چند تا تیکه میوه رو داخلش میذارن استفاده کنه که اثر دیتاکس سمزدایی داشته باشه، یا بعضی ها میگن برای کبد چرب بوده. چنین رفرانس علمی نداریم. البته ما توصیه میکنیم درست خود آب میوه، اول خود میوه، نشد آب میوه رو استفادهش کنم، ولی اینی که مثلا ما تیکای میوه رو داخل آب بندازیم و اونو استفاده کنیم و میتونه اثر مثلا شگفت انگیز در بدن بذاره، درمانی داره، چنین چیزی اصلا نیومده. و خودتون قاعدتا اون چیزی که ما دیدیم در مردم میان این استفاده فقط آب استفاده میکنن، حتی تیکه میواشون قاعدتا استفاده نمیشه.
دقیقا اصلا بدمزه میشه. من امتحان کردم
پلاسیده مثلا بعضی وقتا شاید اینو نگه دارن در یخچال و اینو در نظر بگیریم خیلی از میوه‌جات و سبزیجاتی که حاوی ویتامین C هستن وقتی برش میخورن و مدت زیادی میمونن شاید حدود نصف ویتامین C‌شون اکسید بشه از بین بره. بر همین توصیه نمیشه خب آب جداگانه بخوریم، میوه‌هام جداگانه بخوریم و اینی که ترکیب بکنیم با هم دیگه و آخر هم میوه‌هاشو بندازیم دور، هیچ اثر مفیدی که نداره، حتی از خاصیت اون میوه‌ها هم کم میکنه. اگر ما بخوایم 3 ساعت بعد یا 4 ساعت بعد استفاده کنیم قطعا از خاصیت اون میوه کمتر هم شده.
دکتر ایمانی خیلی متشکرم از شما. موضوع خیلی در واقع پرسوالی حالا بود. خدا نگهدار. خدا به پایان این برنامه روزانه رسیدیم. من کیانا فرایی به اتفاق سمیه مختصری هماهنگ کننده برنامه، حامد مرادی که صدای ما رو درست و دقیق به گوش شما رسوند و از ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده نهایی برنامه با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. اکنون وقت مبارزه است، وقت ایستادن در مقابل صهیونیست زورگو و قاصب و سلطگر.
عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما تا این لحظه که هنوز هم حتی اطلاعات ما روی تمام اصابت ها کامل نیست، ولی اون بخش از اصابت هایی که ما گزارشات دقیق و مستند و میدانی از اونها داریم نشوندنده این است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما اتفاق افتاده و طبیعتاً مردمان ساکن در سرزمین های اشغالی و مقامات صهیونیست و ارتش تروریستی و اشغالگر رژیم صهیونیستی و آمریکا طبیعتاً بهتر از ما تا این لحظه اثرات کوبنده این ضربات رو تشخیص دادند و اونها رو متوجه شدند. نکته
شنوندگان عزیز، مهم مسئله صدای این است. سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو میشنوید.
رژیم صهیونیستی از رفتارهای گذشته خود دست برداره و از این حرکت عبرت بگیره. اگر رژیم صهیونیستی هر واکنشی نشون بده، مطمئنن واکنش ما بر اساس این تجربه جدیدی که از توانایی های او به دست آوردیم بسیار سخت‌تر خواهد بود.
بله بینندگان محترم، گفتگوهای بینندگان محترم، گفتگوهای اختصاصی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو ملاحظه فرمودید با سلاشه باقری، رئیس ستاد کل نیروی مسلح، و سلاشه سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اینجا برنامه